بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیزی که قبلا عرض نکرده بودیم، گفتیم من بعد نگاه میکنم عرض میکنم، راجع به تفسیر امام حسن عسکری عرض کردم یه اشکالی به نظر ما میاد. البته خیلی اشکال قطعی و محکم نیست، ولی یه چیزم نیست، حالا عرض میکنم. این راجع به تفسیر امام حسن عسکری مورد بحثه که آیا ما تفسیر عسکری، دو تا تفسیر عسکری داریم. یکی تفسیری است که از حضرت هادی اخذ شده، چون هم حضرت هادی رو عسکری گفته می شده هم حضرت امام حسن رو، و اون تفسیر حضرت هادی تفسیر خیلی مفصل و ابن شهرآشوب میگه 110 جلد بوده. این آیا دو تا تفسیری که تفسیر حضرت هادی و یکی هم تفسیر امام حسن عسکری، و اینی که موجود پیش ما تفسیر امام حسن عسکری است و تفسیر حضرت هادی از بین رفته، این یک جوره که مرحوم اشعاغوزر این اختیار کرده. یه جور دیگه‌اش این است که کسی بگه نه، یه دونه تفسیر بیشتر نبوده و اون تفسیر کبیر مفصل مال حضرت هادی و همین موجود هم قطعه ایست از اون. حالا تفسیر مفصل مال حضرت هادی اونم دقیق الان یادم نیست. یه تفسیر داریم، تفسیر عسکری، و این موجود قطعه ای از اون تفسیر مفصله. یکی از این دو حاجی نوری این دومی رو اختیار کرده که تفسیر واحدی بوده و موجود قطعه از اون 110 جلدیه. اونی که در مقدمه تفسیر امام حسن عسکری نوشته این که الان موجوده، یه چیزی داره اون تطبیق نمیتونه بکنه با زمان حضرت هادی، و تطبیقش با زمان حضرت عسکری هم خالی از اشکال نیست، چون اینجوری در مقدمه داره که در زمان دایی اول که حسن بن زید باشه، که از سنه 250 تا 270 مدت حکومتش به طبرستانه، محیط طبرستان محیط زیدی ها بوده. خب کم و بیش هم شیعه امامی پیدا می شده درش. دو نفر به نام محمد ابن سیار و محمد ابن زیاد، اینها سعایتی کرده بودن زیدی ها پیش دایی، از این دو نفر سعایت کرده بودن و اینا خطر بر خودشون احساس می کنن و فرار می کنن از اون محیط و میان عراق، و دایی هم خیلی سخت بوده، شدید و اخذ بوده، آدم کش و اینجوری بوده شدید. میان و وارد میشد بر حضرت امام حسن عسکری، یعنی که توی این چیز هست امام حسن عسکری تعبیر میکنه اونجا رو با پسراشون. حضرت به اون دو نفر میگه، میگه که شماها نگران نباشید، شما بر وقتی که برگشتید به محل خودتون کاملا در امنی، هم جانتون در امنه، اموالتون هم که مصادره شده و گرفتن اونو به شما برمیگردونن، و همونایی هم که شکایت کردن زیدیه پیش دایی از علیه شما، اینا شما وضعتون یه جوری میشه که شما شفیع اینا میشید پیش دایی، و خلاصه نگرانی نیست. اینا برمیگردن مازندران و بعد از مدتی هنوز نیامده، حضرت عسکری به اون دو پسر میگه که اونا تعجب میکردن که این چه جور میشه که شرایط اینجور عوض بشه که دایی اینجور اظهار محبت کنه به پدرهاینا، تعجب میکردن. حضرت عسکری به اونا میفرماید بلی که اگر مطلب برای شما واضح شد که همین مطلبی رو که من گفتم برای شما روشن شد، من به شما تفسیر قرآن رو یاد میدم به شکرانه همین مطلب که شما هم حالی شدید این مطلب رو، تفسیر قرآن رو شما یاد میدم. بعد از چندی نامه ای از پدران اینا میاد که داهی خلاصه به ما سر لطف آمده و گفته که شما بیایید و من اموالتون رو برمیگردونم یا چجور در امنی. ده روز بعدش هم یه نامه دیگه میاد که دایی به عمل کرد به وعده خودش و پس داد اموال و دیگه نگرانی ما نداره. اونم منشأش این میشه که دایی در اونجا یک نفر رو میکشه، بعد زیدی ها همه از جاهای مختلف نامه می نویسن اینی که شما کشتید جز بهترین افراد زیدیه بود و سعایت بی خود درباره این شده بود و شما فرد بهترین فرد زیدیه رو کشتید. اونم میاد و دیه اون از آف دیه اون را می پردازه بود و تصمیم می گیره دیگه راجع به مذهب اشخاص دیگه گوش نکنه و متعرض اشخاص نشه. احتمال میدم اونم مثلا سعایت انحراف از زیدیگری مثلا پیش داده بودن که اونا گفتن از بهتر نفراد زیدی هست. خلاصه تصمیم میگیره که دیگه به مذاهب و اینا کار نداشته باشه و سر میل میاد اینا رو میخواد و اموالشون رد میکنه و اونجورا. خب این جریانیست که اونجا واقع شده. حالا سوالی که ما داریم عبارت از اینه، آیا عسکری که این جریان واقع شده بر اون حضرت هادی سلام الله علیه، اون وقت این که یادم نره اونا نوشتن که 7 سال ما تفسیر را پیش چیز خواندیم پیش امام و بعد از 7 سال میان به مازندران و تفسیر اونجا منتشر میکنن. سوال اینه آیا این امامی که پیش او آمدن این جریان واقع شده حضرت هادی بوده یا حضرت عسکری؟ اگه حضرت هادی باشه، حضرت هادی در 254، وفات حضرت در 254 و اول خلافت و حکومت داعی بر مازندران 250، 4 سال حد اکثر اگر زمان دایی باشه 4 سال بیشتر نبوده. این چطور از حضرت هادی 7 سال درس تفسیر خونده؟ و اگر مراد حضرت عسکری باشه که همین امام حسن عسکری باشه که همین تفسیر هم با او تطبیق میکنه، حضرت امام حسن عسکری مدت امامت حضرت امام حسن عسکری 5 سال و 8 ماه و چند روز بوده تمام مدت. خب اینا تا بخوان از سامره برن به مازندران، خب طبعا یه چند روزی هم لابد سامره موندن، همین جور تا به مجرد ورود بعد از چند ماه آمدن که فوری حرکت نمی کنن تا به نفس دیدن، طبعا یه چند روزی ماندن در سامره خدمت امام. از اونجا خب برن و بعد جریان دایی بخواد اینا رو و اموال اینا رو برگردونه و نامه بنویسن، نامه اینا برسه به سامرا، یه نامه دیگه هم 10 روز بعد برسه که 5-6 ماهی در اون چیزهای سابق طول میکشیده این رفت آمدها و این قریب 5 سال اونی که به حسب چیزه حدود 5 سال بیشتر نمیتونستن زمان حضرت امام حسن عسکری رو درک بکنن و اینا اینجا در چیزش هست ما 7 سال درس خوندیم. حالا اینجور یه همچین اشتباهی باشه که ندونن 7 سال و 5 سال رو به هم اشتباه بکنن، این اشکال این مقدار در چیز هست. حالا این بود که من میخواستم بعد درس کنم. خب حالا عرائضی که ما سابق عرض کردیم دوباره، چون بعضی از این آقایون میگفتن که یه مقداری دوباره توضیحی یا فی الجمله تذکری داده بشه من مختصر میگم رد میشه. اون مطلبی که روزا عرض میکردیم که آیا اذن در قتال در حال غیبت هم آیا هم چیز خمس متعلق میشه به قتالی که واقع میشه بین اشخاص بین مسلمان ها و کفار یا نه؟ اونجا عرض کردیم که محقق اردلیلی و عده تبعیت کردن، گفتن این دلیلی که شرط کرده قتال را، اذن امام را برای تعلق خمس، این متبادر در موقعی است که امکان استیذان از امام باشه، و چون در حال غیبت امکان استیذان از امام نیست، پس بنابراین این ادله خاصه که شرط کرده ادله شرط نمیگیره، نگرفت ادله عامه که اثبات خمس در غنائم میکنه او متبعه. این فرمایش محقق اردبیلی و بعضی دیگه که تبعیت کرده. البته یه چیزم باید زمینه بکنیم به این مطلب، و این است که کلمه امام در روایات به حسب معمول دو اطلاق هست، یکی امام یعنی پیشوا. خب این ممکنه پیشوای جور باشه، از جزء ائمه جور باشه، ممکنه غیر جور باشه، این مفهوم است عام. این یه جوره، کسی که حکومتی دستشه یه نهد پیشوایی داره برو امام گفته میشه. یه جور امام هم به معنای همون معنایی که همه باید تابع او باشن، پیشوای همه کروبیین و همه ایناست، که عبارت از همون امام معصوم باشه و امامتش هم محصور به زمان و مکان و اینا نیست، امامت ثابته دائمیه بدون حصر به زمان و مکان. هر دو جور به دو معنا کلمه امام اطلاق شده، هم به معنای اون کسی که رئیس هست و اشخاصی تابع او هستند، و هم به همون معنایی که مخصوص برای معصومین. در خود روایت به قرینه این که میگه که اگر بی‌اذن شد همه اموال مال امامه، این مال امامه به معنای هر کسی پیشوا باشه نیست، به همون معنای امام معصومه که ما ائمه دوازدهگان قاعدیم، همون است. اون وقت و چون در حال غیبت دسترسی نیست به امام معصوم، قهرن اینا گفتن که متبادر از این روایت صورت امکان استیذانه، و چون امکان استیذان نداره پس این شرطیه ثابته، ادله عامه اقتضا میکنه که خمس باشه در غنائم، مقیده نداریم دلیل تقیید برای عمومات. این فرمایش محقق اردبیلی. این البته فرمایششون ظاهر بدوی ابتداییش خیلی محل مناقشه روشن هست درش، و این است که اگر یک چیزی شرط قرار داده شده بود برای حکم، این معناش این نیست که در صورتی که امکان حصول شرط داشت شرطیت داره، و در وقتی که شرط امکان حصول نداشت از شرطیت ثابت بشه. این مقتضای وضعی شرطیه نیست. اگه شما بگید که آتش اشیا را می سوزونه، اون وقت این مثلا جاوره مجاورت را شرط قرار میدید برای احراب آتش. حالا شما میگید این ظاهر این جمله عبارت از این است که اگر امکان داشت این شرط حاصل بشه، اون وقت شرط برای احرابه، و اگر در جایی که امکان مجاورت نشد دیگه این شرط از شرطیت ثابته و بدون مجاورت آتش سوزندگی داره، که مقتضای وضعیه شرطیه این است که فقط در زمینه امکان حصول شرط شرطیت داره، اگر امکان حصول نداشت دیگه شرطیت نداره و بدون شرط هم اون مقتضی اثر خود چون میکنه. یقینا اینجوری نیست. معنای شرط این است که عند عدمه اون مشروط منعدم بشه. حالا عدمش شه یا به عدم امکانشه یا ممکن است و معدوم، در هر دو حال معنای شرطیت عدم اندل عدمه، نه عدم اندل عدم اند امکان وجود شرط. این دیگه تو حساب نه در ثبوت ثبوتن و نه جملات قضای شرطیه اقتضای یه همچی مطلبی رو نمیتونه که ما بگیم متبادر عبارت از در زمینه امکان استیزانه، این ما نمیتونه. ما منتها توجیهی کردیم، عرضی کردیم که ممکنه که نظر مثل محقق اردبیلینا به این جهت باشه، نه اینکه مقتضای شرطیت عبارت از نباشه که شرطیت اندل امکانه، نه شرطیت بعضی جا هست که شرطیت مطلقه داره، بعضی جا هست که شرطیت اندل تمکن داره. اینا که تبادر میخوام ادعا کنن به تناسب حکم موضوعه. در خصوص اینجور موارد که اگر بگن برای جنگ ها باید از امیر و نمیدونم چیز اجازه گرفته بشه، این تناسب حکم موضوع فهمیده میشه، معناش این است که خود سر نباشه، هر کسی شروع کنه، امیری هست اعتنا نکنه به امیر، امام هست بدون که بره سراغ امام وردور خود سر برای جنگ کردن. این مطلب رو که حالا دست کسی به امام نیست و یه نحوه ضرورت عرفی هم هست برای حصولی شی، اونجا بگیم که اینا ثابته، نظر به این صور نداره. نماز میت باید خوانده بشه طبعا شرعا، اینم گفتن برای احترام چیز باید استجازه بشه از ولیش، حالا دسترسی به ولی نیست. اون ادله که میگه باید استجازه بشه در این جور موارد دیگه ظهور نداره که حالا که دسترسی به ولی نیست پس نماز میت ثابته، توش شرطش استجازه از ولی، اونم که اجازه ممکن نیست، پس شرط منتفی است، پس مشروط هم بره کنارش. نه، بیشتر از این استفاده نمیشه که شرطیت اندل امکان استیزانه. اینا تناسب حکم و موضوعی است که ادعا میشه، نه اینکه به طور کلی هر شرطی شرطیتش این به امکان حصول شرط باشه. نفهمیدم اون حالا شما بعد از چیز خوب صداتون خیلی روشن نمیاد، بعد میفرمید حالا من نمیشه. اون وقت این یک قسمت بود. یه چیز دیگه ای بود که آقای خویی فرمایش داشتن، که فرمایش آقای خویی به حسب ظاهری که تقریر شده بود به نظر تمام نمیمد، ما شکل دیگه ای بیان عرض کردیم که گفتیم شاید هم آقای خویی منظورشون این باشه که ما میخواییم عرض کنیم، و او این بود که ما اگر بخواهیم یه چیزی رو بگیم شرطی این در عدم حصولش مشروط منتفیست، چه امکان حصول شرط باشه چه امکان حصول شرط نباشه، و در نتیجه بخوایم بگیم که خب در زمان غیبت که امکان استیزان نیست شرطیت استیزان محفوظه و برای محفوظ بودن شرطیت استیزان پس قهرن اون خمسی را که اذن را شرط خمس قرار داده خمسی در بین نیست. این تقریب در جای صحیحه که موضوع در قضیه شرطیه محفوظ باشه و شرط منتفی شده باشه ولو انتفاعش از جهت امتناع شرط. شما که میگید انجا زیدون فاکرمه، زید موضوع حکمه، وجوب اکرامم حکم میشه، مجیء زیدم شرطشه، شرطی که برای ترتب اون حکم برای موضوع حکم قرار داده شده، ما میگیم اطلاق داره، چه امکان مجیء زید باشه چه امکان مجیء نباشه، پاش یه جوری شده که نمیتونه بیاد، خب انجا زیدون فاکرم رو اقتضا میکنه برای اینکه مجیء رو شرط قرار داده، اگه نیامد ولو در اثر عدم امکان شما وجوب اکرام نداره، مخصای قضیه شرطیه. ولی موضوع را شما در نظر باید بگیری، بگیم زید موضوعه، گاهی زیدیست با مجی، گاهی زیدیست بدون مجی، بدون مجی بودن حکم نداره، بدون مجی هم اون زمینه که فعلیت نداشته باشه مجی اونم بدون مجیه، اون جایی که امکان هم نداشته باشه مجیش اونم بدون مجیه، ولی زید محفوظه، زید در حالت وجود شرط و عدم شرط در هر دو خود زید محفوظه در قضیه ما. حکم زید رو میخواییم بیان بکنیم در هر دو حالت، حالت عدم شرط ولو به عدم امکان شرط ما میگیم اطلاق دیگه. اینجا میگفتیم که اگر شارع اینجوری تعبیر کرده بود القتال این لم یکن به اذن الامام، اون وقت فلا خمسفی، اگر یه همچین تعبیری شده بود ما میگفتیم که قتال موضوعی است، این دو حالت داره، حالت اذن امام و حالت نبود اذن، و نبود اذن با عدم امکان یا با امکان و نبود فعلیت، اونم هر دو نبود. اون وقت ما میتوانستیم بگیم بر این که اگر مسئله تناسب با که موضوع را کنار میذاشتیم میگفتیم اطلاق قضیه اقتضا میکنی که خب وقتی که اذن امام نبود قتال خمس نداشته باشه در این قتال، ولی در کلام امام که کلمه القتال که ذکر نشده در کلام امام که بگیم موضوع محفوظ است و در هر دو حالت، در حال غیبت هم موضوع محفوظه، موضوع را خود امام عنوان نکرده القتال، موضوع را خود سائل بیان کرده، سائل مورد سؤال سائل عبارت از این بود که فرضی بود در حال حضور امام و استیزان امام، اذن امام و حضور امام و اذن امام اینها بود، خب ما رو چه حساب ما بگیم بر این که نفس و قتال، رو چه ملاک ما بگیم که قتال موضوع و مسئله اذن امام شرطه؟ خب اونی که ما ممکنه موضوع باشه عبارت از قتال و حضور موضوعه و اذن امام شرطه، یعنی در حالی که امام حاضره قتال واقع شد اذن شرط تحققشه، و اگر در حال حضور نشد اصلا موضوع قضیه در موجود نیست، نه اینکه موضوع موجود شرطش موجود نیست. کلام امام اگر القتال بود میگفتیم موضوع القتاله، خب قتال در هر دو صورت موجوده، امام که کلمه القتال که فرض نکرده، سائل که در سؤالش نگفته بود القتال اذا کان به اذن امام ما حکمه، مثلا حضرت بفرماید که القتال اذا کان به اذن امام فیه الخمس و الا فلا، اونم که اینجوری نگفته بود، اون قتال در حال حضور و اذن این رو سوال کرده بود. از جواب امام انسان میفهمه که اذن فعلی یه نحوه دخالتی داره در مورد سوال، اون مورد سوال اونم که یه موضوع کلی رو سوال نکرده بود، یه موضوع خاصی بوده، در اون موضوع خاصی که حالت حضور بوده معلوم میشه که اذن دخالت داره. از این دیگه ما یه مفهوم عامی استفاده بکنیم بگیم که در حال غیاب دخالت داره اذن شرطه استفاده نمیتونیم بکنیم، نتوانستیم بکنیم، به عموماتی که اثبات خمس میتونه در غنائم ما میتونیم تمسک کنیم چون ادله خاصه دلیل مقیدی نداریم. این بود که چی؟ قتال نه، قتال رو فرض نکرده، نه بس حرکت بعثه. امام قطار رو جز شرایط قرار داده؟ نه، بعثه و غنیمت را موضوع قرار نداده، نگفته الغنیمه. اگه گفته و الغنیمه در روایات سوال کرده بود الغنیمت، میدونم در کجا چیز کرده، میدونم در کدوم مورد فرض کرده. نه، این معلوم نیست. نگفته الغنیمت و اذا کانه به اذن الامام کیفه یوبسته، این تعبیر نیست. میگه الان کسی فرستاده غنایمشون چجور تقسیم بکنی، این دلالت نمی کنه که یک کلمه الغنیمت و امام فرض بگه غنیمتی فرض کرده. غنیمتی دو صورت داره، یه مرتبه با همون فرضی که ایشون ذکر کنید، یه مرتبه نه. همونی که میگه مثل اینه، در حال حضور امام یه جمعی فرستاده شده، غنایمی هم به دست آمده، چجور تقسیمش کنن؟ ممکنه حضور موضوع برای چیز باشه، چون خود امام که کلمه الغنیمه به ما باوری که درش نکرده بود. خلاصه میدونم در کجا اونی که مورد سوال قرار گرفته و امام هم تصدیق کرده، آیا لفظ این را فرموده امام الغنیمتو ازا کان کذالک؟ این دیگه هرچی تعبیر که استفاده نمیشه. این میگه آقا در امامی حاضر چیزی فرستاده، غنایمی به دست آمده، چجور تقسیم کنن؟ این ما نمیتونیم بگیم که کلمه حضور دیگه در موضوع قضیه دخالت نداره و امام یه کلی فرض کرده که در هر دو حال محفوظه. ممکنه حضور بگیم، فرق نمی کنه، ممکنه حضور بگیم، ممکنه نه، که آقایون که امکان استیضان میگن، در خارج هم حضور بوده هم امکان استیضان بوده در مورد سؤال او. ما نمیتونیم یه لفظ عام حساب کنیم، اون خصوصیت موجوده خارجیه که او سؤال کرده ما نمیتونیم القا کنیم. همه امکان حضور بوده هم امکان هم حضور بوده هم امکان استیضان بوده همی از اینا. خب پس این در این نره. اون بحثی که نه، یه حقیقت شرعیه برای غنیمت که باید حتما در حال حضور باشه نه، نشده هیچ، یه همچی چیزی نیست. نه، اونا که موضوع رو درست نمی کنه که حقیقت رو عوض کنه، لغت رو درست نمی کنه در اونجا که ما تغییر لغت بدیم. همین لغت معنای غنایم عرفیه، چیز دیگه ای نیست. خب حالا یه بحثی که هست، آیا اینی که ما اذن را شرط می کنیم در مسئله دفاع هم همینجوره؟ در حال هجوم به دشمن قدر مسلم در حال حضور، حالا اون میشه دیگه اشکالی نداره، اینی که در حال حضور اذن امام شرطه. حالا آیا در باب دفاع هم او هم مانند هجوم میمونه شرط یا نه؟ شرط تحقق تعلق خمسه یا نه؟ تقریبی کردن میگن نه، این شرطیت نداره، برای خاطر اینکه اون دلیلی که اثبات شرطیت اذن را میکرد برای تعلق خمس و همون منشأ شده بود، ما اطلاقات را یا عمومات را تقیید میکردیم به صورت اذن. منشه ادلهش رو ما باید مراجعه کنیم ببینیم اون ادله میتوانه دفاع رو هم بگیره یا نه. گفتن چون اون ادله یکیش اجماعه که تمسک شده، خب اون اجماع رو دفاع رو یقینا نمیگیره، اون نه کلمات اونا افتضاح میتونه دفاع باشه، اون نمیگیره. دو تا روایت تمسک شده بود، روایت وراق مرسله وراق و روایت صحیح معاویت ابن وهب، اینها هم فرمودن اینا هم نمیگیره، برای اینکه در اینا موضوعی که در این روایات قرار گرفته غزو قرار گرفته، غزو مطلق قتال نیست. همه لغویین اینا هم ذکر کردن. البته ما قبلا گفتیم که محقق اردبیلی میخواست غزو را مخصوص کنه به جهاد، گفتیم به اون اختصاص نداره، ولی غزو با مطلق قتال بالاخره اخص از مطلق قتاله. غزو عبارت از قتال هجومیه، قتال دفاعی رو غزو گفته نمیگن. قاضی‌ها، غازیان اونایی هستن که هجوم کنن به کشورهای دیگه، موارد دیگه و بجنگن، اما دفاع کنن از خودشون غزا واقعی گفته نمیشه. پس مورد این دو روایت هم که قتال هجومیه نه قتال دفاعی، پس این دو روایت هم نمیگه. دو وجه عقلی هم ما نقل کردیم از ابن فهد که برای اینکه بیعز به حساب خمس نیست، که یکیش عبارت از این بود که نمیشه به وسیله یه حرامی، یه غنائمی را وسیله شده باشه برای رسیدن به یه غنائم و امثال اینا. چیزی که مقدمهش حرامه، شارع اجازه اون غنائمی که بعد به دست میاد اونا رو تنفیذ کرده باشه و بگه که شما میتونید مالک بشید. مثل همینجور چطور آدم اگر بکشه یه دونه وارثی، کسی که طبعا وارثه، اگر بکشه مورث طبیعی خودشو، همین مانع میشه از این که ارث ببر ازش. این هم باید یه کسی که بدون اجازه امام آمده رفته مثلا جنگی کرده بخواد یه قناعی میبید پیدا کنه، نمیشه وسیله یه همچین حرامی، وسیله یه همچین اغتنامی بشه. یا وجه دیگه عبارت از این بود که چون این کار حرامه، برای اینکه جلوگیری از این کار حرام بشه باید جلوی غنایم گرفته بشه به مقتضای قاعده لطف، که باید هر چیزی که انسان را به مصالح نزدیک میکنه، شارع باید وظیفه خداونده که او را مقدمات نزدیک شدن به اون مصالح را فراهم کنه و اونایی که مفاسد داره مقدمات دور شدن از اون را فراهم کنه، که قاعده لطف تعبیر میکنن. اون قاعده لطف چون این عمل حرامه باید با جلوگیری از غنائم بشه که دیگه این عمل حرام حتی المغلوب واقع نشه. این دوتا وجه بود. البته ما قبول نکردیم این دوتا وجه، ولی وجه ذکر شده. این دو وجه هم باشه راجع به قتال روی حسابی که آقایون ذکر میکنن نمیاد، برای اینکه اونی که اذن معتبره و کار خلاف شرع حرامه راجع به هجومه اذن معتبره، اما راجع به دفاع چون اذن معتبر نیست. پس این دو وجهی که هست پایه این است که کار حرامه، بدون اذن چون حرامه برای خاطر این نمیشه غنایم مال اشخاص باشه و اون وقت خمس داشته باشه و از اینا. این را گفتم پس باید جز انفال باشه و از این. که محقق اردبیلی هم او هم در ضمن کلماتش این مطلب هست که ما به اشاره ذکر کردیم، که نه در این مسئله، در مسئله که اگر جهاد نباشه قتال غیر جهادی باشه، که محقق اردبیلی به نظرش میاد که این احتیاج به اذن نداره، گفته حالا جهاد چون خلاف شرع بدون اذن امام جهاد کردن، ولی غیر جهاد بخوام قتال کنن با مشرکینی که اموالشون و مالشون احترام نداره، این که دیگه اذن نمیخواد تا خلاف شرع باشه. رو این جهت خواسته بفرماید که اگر قتال به غیر جهاد باشه اذن شرط تعقل خمس نیست، یکی از وجود. اما مطلبم از اینجا چون در دفاع شرط نیست، رو این جهت خب ما دلیل نداریم بر شرطیت. شرطیت اذن پس اطلاقات عمومات اقتضا میکنه خمس داشته باشه، محفوظه. این دلیل هم البته محل این میگم. پس بنابراین پس در دفاع خمس هست به مقصد اطلاقا، ولی این چیز اخیر، وجه اخیری که ما ذکر کردیم، این محل مناقشه است. چون اگر مسئله تمام باشه، این دو وجه اگر تمام بدانیم، این با این جواب اخیر نمیشه جواب داد. بگیم در باب دفاع چون اذن شرط نیست لذا این دو استدلال نمیشه کرد. نه، حق در مسئله این است که جهاد با دفاع هیچ فرقی نداره، در هر دوی از اینا ابن معصوم شرطه و به یه معنا در هیچ کدوم شرط نیست. اگر اذن به معنای انشاء اینکه از این تو لک، در باب جهاد هم شرط نیست. اگر به معنای اذن یعنی انسان احراز بکنه برای اینکه وضاحت معصوم را، در باب دفاع هم شرطه. منتها در باب دفاع اون جایی که دفاع حاصل میشه انسان احراز شرط کرده، میدانه رضایت معصوم هست، و الا اگر ندانه احراز رضایت معصوم نباشه نمیتونه بگه بدونی که من نمیدونم معصوم راضی است ولی خدا راضی است و جهنم چیزی در کار نیست. نه، این ملازمه داره. در باب دفاع که چیز نیست، خب دفاع رو خب میدونه برای این که همه به حکم عقله، به حکم شرع هر کدوم هست، میدونه اون جایی که دفاع حاصله و معصوم هم راضیست، خدا راضیست، پیغمبر راضی، همه راضی هست. نه اینکه رضایت خدا پیغمبر یا رضای معصوم پیغمبر و امام شرط نیست. شرط هست، منتها شرطش حاصله. پس این که ما فرق بذاریم ما بین دفاع و ما بین جهاد بگیم این دوتا از این جهت با هم فرق داره که یکی از اینا اذن شرط داره، یکی از اینا اذن شرط نیست. اذن انشایی در هیچ کدام شرط نیست. احراز رضا در هر دو شرطه که باید احراز رضای معصوم شده باشه، الا رضایت خداوند مستقیم نمیتونی ما احراز بکنیم. پس از این وجه نمیتونیم چیز کنیم. دلیل نداریم، از ادله استفاده نمیشه، از انتو معتبره، این استفاده نمیشه از ادله. اشکال عقلی نمیخوام بگم، ولی بگیم ما جایی که من میدانم شاعر هم راضیست برای مطلب، چون کلمه از انتو نگفته خدا راضی نیست، این حتما هم یه همچی دلیلی ما ازش استفاده بشیم که نه، رضایتش خداوند و شاعر به از انتوست، با علم به اینکه همه میدونن که در این شرایط اگر بدانن رضایت چیز هست، امام و معصوم همین راضیست، ولی چون از انتو نگفته خدا راضی نیست، در خاطر نگفتن از این تو، تنها رضایت خارجیش کافی نیست، با استکشاف بود. نه، این مسلم از عدل نم استفاده نمیشه. پس این چی نداره؟ عبارت بخونید چیه؟
از سریع یقت و از ما فیزیدون افنانی
در خب، حالا کلمه غزبم در اینجا نباشه، چون خودش در اون اطلاقش حرف بود که اون گمان میکنم اونجا چیز باشه، من خیال میکنم نه. حالا کلمه یبعث حال امام، اون کلمه یبعث حال امامه، اصلا سریعه ظاهران عبارت از همینه، چیزی در مقابل فرق ما بین قضا و سریعه همین میذارن، هر دوی از اینا فرستادن چیز برای منطقه قضا، عبارت از اون در مصطلحشون البته. حالا اون ایشالا کار ندارم، ولی علای تقدیر فرستادن سریعه پیداست برای گرفتن یه جاییه.